درود بینندگانی عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شلوغ خواجه هستم همراهتان. امروز 23 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. افغانستان مسئله حقوق انسان را دویم درجه کرد. پایان نشست وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در دوشنبه. یک پژوهش رادیوی آزادی نشان می‌دهد که نزدیک به نصف مهاجران دپورت شده توجیک برای تغییر دادن نام و نسب خود دوباره به روسیه برگشتند.
135,000 شهروند تاجیکستان نام و نسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند.
با صحبت شاعر خلق توجیک عسکری حکیم رو داریم که زود روزش رو با طور محفل ایجادی تجلیل نموده است.
حکومت شهر روزی تولد من به خانه ام آمده من تبریک کرده.
اما در اول یک موضوع دیگر. شماری از مشتریان شرکت کامل 2010 که با نام شرکت بیگ صبور مشهور است، با وجود ناتمام بودن بناها وارد منزل‌های خود شدند. در چند روز اخیر آنها به رادیو آزادی مراجعه نموده از شرایط بد مکان زیست خود اظهار نگرانی می‌نمایند و می‌خواهند مشکلشان رسانه‌ای شود. در پی شکایت ساکنان علیشر ظریفی و نگاره فضل‌الدین به نزد آنها رفته از شرایط زندگیشان گزارش تهیه نمودند.
این بناها در محله زرفشان پایتخت نتیجه کاری ناتمام شرکت کامل 2010 است که با سیاوش ظهوروف پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعلق دارد.
خیلی بهت مشکل اگر امنی اکساتم را خونه بهت بد خونه کار. کودکوی استودانشون خینتر ادینا بسیاری بد مردگی بود کودکوی بیرم رو ورده بدیم. سیزوی امون ایری شرط نما باید 3 سال بود میشه این چندم سالای. نویلوش بعد اومده ریمون کرده در اومده فقط ریمون کرده نشده اجازه دودگی لیکن اخیر روی شرط ما باید بر وقت اومده اینجا زندگی میکرده.
ساختمان این خانه ها اخیر سال 2016 شروع شده، بر اساس شهرنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپرده می شود. پس از تاخیرکاری ها مشکلی پرداخت پولی اجاره بعضی مشتریان را مجبور ساخته است به اینجا بیایند. میگویند با آمدن فصل سرما زندگی در چنین شرایط برایشان روز تا روز سنگین می شود.
دومشون اساس کنند، شرایط من اساس کنند، تمام همین قوای داریم می خواهیم. سوید نیست، خونه سوید مران خلا یخ می شد، کودکو کسال می شد، تا کودک مایده چه دارم. خیلی عذاب می کشیم، هم عذاب کشیم نیست، یا مطقنه.
آمدیم مگه یک تا ترانسفر ماتره، این یک ترانسفر ماتره قدر دوم به کار کردن نمیتونم. شبیم یا امین یک ساعت اگر کار کنم بودم و باید یک ساعت دو ساعت دیگر کار نمیکنم.
زندگی در شرایط کمبود برق، به آبی، نبودی لیفت برای ساکنان و کودکان آنها خطرناک است. شماره ساکنان در اینجا به قول مشتریان بیش از 100 نفر را تشکیل می‌دهد. بعضی مسئولان شرکت که در مکان کارهای ساختمانی بودند نخواستند در نزد دوربین آزادی صحبت کنند. یکی از آنها با شرط ذکر نشدن نامش گفت مشتریان خودسرانه به بنا در آمدند. میگوید تا زمانی که بنا از سوی کمیسیای دولتی قبول نشود ساکنان حق زندگی در آن را ندارند. اما ساکنان و حقوقشناسان بر اینند که وقتی شرکت در مهلت تعیین شده بنا را به استفاده مشتریان نمیدهد گناهکار این حالت به شمار خواهد رفت.
این خانه شرکت های خانه ساز آنها باید این شرط های شرطنامه را اجرا کنند و در آنجا اگر مهلت معین نشان دادگی باشد باید با اون مهلت خانه را به اتمام، ساختمان خانه را به اتمام رسانند و در عکس حال آنها را باید شهروندان طرف دیگر شرطنامه برای رویندن ضرری که آنها دیدند به سود جلب نمایند.
شرکت کامل 2010 در محله زرفشان پایتخت 16 بنای نوساخت 20 آشیانه و هر بنای آن حدود 200 خانه دارد. بیگ صبور قبلا در یک صحبت به خبرنگاران رادیوی آزادی گفته بود بسیاری از مشتریان پول خانه ها را پورا نپرداختند و جریان سست ساختمان به آن وابسته است. هرچند مشتریان میگویند مبلغ را سری وقت سپریدند. در 2 سال اخیر رهبران کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان نیز از کارهای ساختمانی در بعضی بناهای کامل 2010 انتقاد کرده گفته بودند که به رهبران شرکت فرصت دادند تا کمبودی های خود را اصلاح کنند.
نشست وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در دوشنبه به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل در برای پویمال شوی حقوق بشر چیزی شنیدن نشد. بحران افغانستان از مسئله کلیدی بود که دیروز در دوشنبه وزیران کره خارجه آسیای مرکزی و اروپا در نشستی 17 خود بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است مسئله ها بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیاد است، اما وضعیت حاضره افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنیم. تفصیلات در گزارش میرزانبی خلق‌زاد.
ظاهراً دعوت سازمان هیومن رایتس واچ به اتحاد اروپا ناشنیده ماند. این دیدبان معروف حقوق بشر در آستانه جلسه وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از بروسل تقاضا کرد که به حکومت‌های منطقه فشار آورند تا به حادثه‌های پایمال‌شوی حقوق بشر خاتمه داده شود. مقامداران اروپایی اهمیت حل بحران بشری افغانستان را بالا بردند، در حالی که سال تا سال مشکلات در بخش حقوق بشر در آسیای مرکزی بیشتر می شود. مسائلی که در جلسه یک روزه بررسی شدند به تهدیدهای امنیتی از افغانستان بعد از سر قدرت آمدن طالبان، راه های نجات این کشور از بحران گومینیتری، تامین امنیت سرتاسری از تهدیدهای قاچاق مواد مخدر و سلاح، تروریسم بین المللی رب داشت. جزئیات توافقهایی که بدون شرکت ژورنالیستان گرفته شد، کسی از مقامداران اروپایی یا تاجیکستان آشکار نکردند.
می خواهم ایلوه کنم که ما مردم افغانستان را دستگیری میکنیم. کمی پیشتر یک بسته یوری ها را در حجم 1 میلیارد یورو با مردم افغانستان و کشورهای همسایش قبول کردیم. 300 میلیون یوروی این مبلغ ها برای تامین یوری مستقیمی بشر دوستانه روانه می شود.
بعد انجام جلسه دیپلمات های کلانی آسیای مرکزی با مقامات اتحادیه اروپا گفتگوهای علاحیده برپا کردند. موضوع های اقتصاد سبز، رشد انسانی، راه های مقابله با کووید 19 و هم پیامد های پندیمی در محور این گفتگوها بوده است. تاجیکستان در نوبت خود برنامه جی اس پی پلیوس را مطرح کرد که قرار صادرات محصولات این کشور را به اروپا تامین کند. دیپلمات‌های کلان از جمله جوزپ بارل، یوتا اورپلاینن و سیراج الدین مهردین در پایان ملاقات با خواندن چند جمله اظهارات نشست اکتفا کردند و نگذاشتند که ژورنالیستان سوال‌های خود را بدهند. در پایان ملاقات رسمی شام 22 نوامبر ملاقات رهبران هیئت اروپایی با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان هم برگزار شد که در آن مسائل جاری همکاری‌های میان دوشنبه و بروسل بررسی شده است.
بانک مرکزی روسیه خبر داد که پول به تاجیکستان فرستاده مهاجران کره در سال جاری قریب 30% بیشتر شده است. اما یک پژوهش نشان داد که به غیر از این مهاجران تاجیک چند سال اخیر تنها برای عوض کردن نام و نسب و شناسنامه خود زیاد از 67 میلیون دلار پرداختند. بارها خبر داده شده است که بیش از 270 هزار مهاجر تاجیکستانی از روسیه دیپورت شدند و تلاش‌های افیونها نتیجه جدی نداده است. بنابر تحقیقات رادیو زودی نزدیک به نصف آنها دوباره به روسیه برگشتند، ولی برای تغییر دادن نام و نسب خود. من از مؤلفی تحقیق همکارم یعقوب حلیموف پیش از برنامه پرسیدم که این روند چگونه جریان میگیرد.
البته خیلی هم آسان نیست شهلا. برای این کار مبلغ ضرور است، مهلت ضرور است و رابطه ضرور است. حالت هایی بود است که شهروندان در تاجیکستان در مدت 10 تا 15 روز نام و نسب و شناسنامه عوض کردند. حالت هایی بود است که این مهلت زیادتر بود است. خرج این کار به حساب میانه تا $500 می رسد. ولی اگر شما فرض کردیم که رابطه نزدیکتر و با نفوذتری نداشته باشید، میتواند شما مبلغ زیاد میتوانید شما مبلغ زیادتر برای این کار صرف کنید. در هر صورت این کار در تاجیکستان ممکن است.
سوال دیگری من از یعقوب این بود که طبق تحقیقات او چقدر از مهاجران توانستند تغییر ایجاد کنند تا که دوباره به روسیه سفر نمایند؟
تحقیقات ما نشان داد که شروع از سال 2014 تا 6 ماهی سال اولی سال 2021 در تاجیکستان در مجموع 235 هزار شهروند نام و نسب عوض کردند. در وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که اینا اساساً کسانی هستند که در مقامات دولتی در تاجیکستان فعالیت میکنند. اما نهادهای دیگر از جمله خدمات مهاجرت گفت که در میان کسانی که در این مهلت نام و نسب عوض کردند مهاجران زیاد هستند، خیلی زیاد. یکم شماره دقیق نآوردند ولی گفتند که خیلی زیاد هستند. از جانب دیگر کارشناسان و کسانی که در روسیه با مهاجران تاجیک کار میکنند، از حق و حقوق مهاجران حمایت میکنند، گفتند که هر دومین مهاجری اخراج شده از روسیه به تاجیکستان برمیگردد و نام و نسب خود را عوض کرده دوباره به روسیه میآید. یعنی اگر این رو باور کنیم که 270 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه در مجموع در طول چند سال اخیر دپورت شده باشند، هر دومین اینها 50% میشد. یعنی حدود 130 هزار 135 هزار شهروند تاجیکستان نامناسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند.
سپس من از یعقوب دونستان خواستم که آیا با این رو برگشتن به روسیه برای مهاجران خطرناک نیست؟
البته خطر دارد. طبق مقررات قانونگذاری روسیه و مشخصا ماده 322 کدکس جنایتی فدراسیای روسیه، وارد شدن با نام و نسب نو شهروندان خارجی که از روسیه دپورت شدند و آمده نام و نسب عوض کرده دوباره به اون کشور می روند، جنایتکار به حساب می روند. اونها را در ویران کردن مرز دولتی روسیه عیبدار می کنند. این ماده زندان، جریمه و کارهای اصلاحی در پی دارد و همچنین کسانی که با همین جرم بازداشت می شوند دوباره به کشورهای خودشان به مهلت 5 سال 10 سال اخراج می شوند و حق ورودشان به مهلت همین قدر سال به روسیه منع می شود.
تشکر به یعقوب حلیموف. بینندگان عزیز، تحقیقات رادیو زودی در این باره امروز در سامونه ما نشر خواهد شد. حتما منتظر باشید. فکت و رقم و سرنوشت های جالبی مهاجران را پس از تبدیل نام و نسب و حجت ها در این مطلب خواهید خواند. اسکر حکیم، شاعر خلقی تاجیکستان، عالم، منقد، روزنامه‌نگار و هم نفری که سالهای زیاد منصبدار مقام‌های گوناگون دولتی و جمعیتی بود، تیر ماه امسال 75 ساله شد. او از کم شمار ایجادکاران امروز است که در مطبوعات دور و هم بین مردم ورد نام و شخصیتش بحث‌های زیاد چرخ می‌زند. چند است که با تشبث اتفاق نویسندگان تاجیکستان با مناسبت سالروزی او محفل و شب‌های ایجادی دایر می‌گردند. همکارم فرزان محمدی با این شاعر شناخته هم صحبت شد و از او سوال نمود که چرا زود روزش را در سطح حکومت تجلیل نکردند.
اعتبار یا نمین احترامی که امروز شخصان اول یا من سبداران زینه های گناگون نسبت به شاعر نویسنده دارن، این بیشتر وابسته گیرد به نوشته های آنها. اینجا مثلا بعضا در بین هواداران شعر و شاعری هم خیلی بحث ها سر میزنند که اگر شاعر یک شعری مدحیه گوید بعد زیر نظری خاص قرار میگیرد. حتی از اشعار شما هم اقتباس میارند
که من وقتی که سکته دل شدم و دل جراحی کردن، خب خرج کم نیست. خرج جراحی کلان است، $15,000 است. و در تاجیکستان، در کشورهای دیگر که خیلی زیاد، مثلا در روسیه 40-50، در اروپا باز از اون قیمت دار، در امریکا بیشتر از $100,000. چون که دوستای من در امریکا هستند، شاعر و نویسنده ها، من این خوب و میدانم. بنابر همین وقتی که خب با سپارش پریزیدنت هم به این کار برای من خب رایگان گویا که انجام شد، پلاشا که نصفش حکومت جمهوری داد و نصفش خودی بیمارستان داد با سپارش پریزیدنت، خب این پس آدم این شکریه می شود، نه اینکه مدحیه. وقتی که شما یک چیز می خواهید و پیشتر می نویسید، بعد به شما یگان چی می دهند. در این حالت انسانیگری از جانب اول، شخص اول ظاهر شد. من از اون کس چیز طلب نکرده بودم. اون کس به من که اینقدر مهربانی کردند، نام این نوشیر می شود شکریه.
بینندگان عزیز، این صحبت مفصل همکاری ما رو میتونید در وبسایت رادیو زودی و هم آزودی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. خوب بینندگان عزیز، اینجا فرصت برنامه اخبار آزودی به پایان رسید و تشکر از همه شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر رو میتونید در سامونه رادیو زودی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید و فراموش نکنید که فردا همه شما رو من در برنامه خبری منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار.
خاز از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشت با او زیر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، رادیوی آزادی است و من کیومرسیاتو خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را به شما می رسانم. دفتر کمیسیریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان می خواهد که مرزهای خود را برای پناهجویان افغان بکشاید. نماینده سازمان در آسیای میانه هانس فریدریک شادر روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت فعلا در تاجیکستان 12000 پناهجوی افغانستانی قرار دارند. به اطلاع او 6000 آنها در اولی سال توسط هواپیما به تاجیکستان آمدند. این در حالی است که پیشتر مقامات تاجیکستان شماره پناهجویان را 15000 کس گفته بودند. پس از اشغال کابل از سوی طالبان، صدها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود ده ها پناهجوی دیگر ماها باز تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند، اما کامیاب نگشتند. در نتیجه آتش گرفتن یک اوتوبوس در غرب بلغارستان 45 کس جان خود را از دست دادند. در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. صدمه و سوختار اوتوبوس شب 22 به 23 نوامبر روی داد. به اطلاع پیشکی اوتوبوس به دیوار کنار راه برخورده آتش گرفته است. مسافربر رقم های قیدی دولتی مقدونیه شمالی را داشت. وزیر کارهای خارجی آن کشور بویر آسمانی گفت اوتوبوس از ترکیه به سکوپه برمیگشت. مسافران اوتوبوس به سیاحت شهر استانبول رفته بودند. دپارتمنت دولتی آمریکا نام سه رهبری شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان بر روی خط تروریستان مقیاس جهانی شامل کرد. در اظهارات دپارتمنت از روز 22 نوامبر گفته می شود که یک نفر دیگر به خاطر تأمین مالی گروه تحریم شده است. در بین این افراد نام ثناء الله غفاری مشهور با لقب شهاب المهاجر نیز هست و همچون امیر فعلی شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی شناخته می شود. جامعه مسلمانان دهه بهانکی لهستان یا پولش روز 21 نوامبر یک مهاجر یمنی را که در مرز بلاروس و پولش فوتیده بود در حضور برادرش دفن کردند. امام مسجد محلی الکساندر بزاریویچ گفت که سبب مرگ مصطفی محمد مرشد الرحیمی 37 ساله معلوم نشد. الرحیمی در قبرستان محلی در کنار دو مهاجر دیگر، یکی از سوریه دیگری از افریقا، دفن کرده شد. برادر مهاجر فوتیده برای اشتراک در مراسم ودا از عربستان سعودی به پولش رفته بود. بنابر گزارش ها با فرارسی سرده ها در مرز بلاروس و پولش نزدیک به 10 مهاجر جان خود را از دست دادند. پولش بلاروس را به انتقال مهاجران به مرز متهم می کند. بلاروس اتهام را نپذیرفته، خیمه های مهاجران را از مرزش با پولش برداشته و شماری از آنها را به عراق برگردانده است. ولی به قول مقامات پولش هنوز هم مینسک صدها مهاجر را در سرحد نگه می دارد. خبر دیگر هم در این باره است. آلمان دعوت مینسک را درباره قبول هزارها مهاجری که در یک اردوگاه موقتی در مرز بلاروس با لهستان قرار دارند رد کرد. بنا به اطلاع رادیوی موج آلمان یا دویچ وله، نماینده رسمی حکومت آلمان روز 22 نوامبر گفته است که این کشور و اتحاد اروپا نمی توانند پیشنهاد رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو را بپذیرند. نمایندگان اتحاد اروپا در دوشنبه وعده دادند که به افغانستان 1 میلیارد یورو کمک میکنند، ولی یاری ها بدون به رسمیت شناختن طالبان به مردم آن کشور رسانده خواهد شد. گروه طالبان بیش از 3 ماه باز قدرت در افغانستان را به دست دارد. یوتا یورپلاینن عضو کمیسیون اتحاد اروپا آید به همکاری های بین المللی روز 22 نوامبر و بعد واخوری با سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان جزئیات کمک ها را به افغانستان شرح داد. او هنگام صحبت در شهر دوشنبه گفت یک بخش یاری ها برای پشتیبانی از کشورهای منطقه داده می شود. گروه طالبان ماه اوگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و امارت اسلامی خود را اعلام کرد. هرچند تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اکثر کشورهای منطقه به استثنای تاجیکستان با نمایندگان آن ملاقات داشتند. و اتابک عمروف معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا و داماد خردی پرزیدنت ازبکستان در 40مین مجمع عمومی شورا در شهر دبی اشتراک میکند. کمیته ملی المپی ازبکستان اطلاع داده است که عمروف را در این چاره‌بینی دبیر کل کمیته ایبک قاسمو و معاون او عزیزجان کامیلوف همراهی میکنند. عمروف روز 2 نوامبر بعد چندین ماهی بدرک شوی در یک همایش بین المللی در مهمانسرای هیلتون شهر تاشکند هم اشتراک کرد. عمروف 36 ساله بعد یک صدمه نقلیاتی با هواپیما مای مخصوص اول به مسکو و سپس به کره جنوبی انتقال یافته بود. این صدمه 13 فوریه امسال در مرکز شهر تاشکند روی داده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و نمایندگان اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. این در حالی است که حامیان حقوق به پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات در کشورهای آسیای مرکزی دعوت دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من نگارای فضل‌الدین پیشنهاد میکنم. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در آغاز نشست دوشنبه گفت وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقوی طلب میکند. او افزود مسئله ها زیاد است، اما وضع حاضره افغانستان از ما تقاضا میکند که اول آن را حل کنیم. سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نیز گفته است مشکلی های افغانستان چاره های تاخیر ناپذیر ما را طلب میکنند. جوزف بارل در نشست دوشنبه گفت ماه اکتبر امسال با پرزیدنت امام‌علی رحمان در بروسل واخورد. با گفته او هفته آینده قاسم جمارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان نیز به بروسل می رود و در پی آن سفر پرزیدنت قرغیزستان نیز در نظر است. وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی زود به بروسل می آیند و من از این تشکر می کنم. باور دارم همکاری های بین منطقوی ما تقویت می یابند. امید دارم در باره آینده همکاری ها امروز تبادل نظر آشکارا خواهیم داشت، گفت جوزف بارل. این نشست 17 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی است. نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی هر سال برگزار می شود. اعلامیه خلاصوی نشست دوشنبه هنوز پخش نشده است. دقیق نیست که وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی با چه سازش‌های دست یافتند. در نظر از سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر دوام کند. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز 22 نوامبر با سیراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجی تاجیکستان ملاقات علاهیده خواهد داشت. او در پایان روز با پرزیدنت امام‌علی رحمان هم دیدار میکند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch دو قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواسته است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گیرد. هیو ویلیامسون مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند، اما نگرانی ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. با گفته این گروه وعده های اصلاحات در کشورهای بمانند قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده و یا به تأخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. این چنین 4 سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اورو آسیا، بنیاد بزرگ مهریارف و مرکز حقوق بشر تاجیکستان از هیئت اتحاد اروپا خواستند از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبید الله رازیق را از حجره جریموی زندان طلب کنند. زبید الله رازیق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اول این ماه به حجره جریموی محبس انداخته شدند. با گفته پیوندانشان این کار به خاطر مراجعت این دو نفر به پرزیدنت رب دارد. مسئولان سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه گفتند آنها نظام محبس را ویران کردند. هنوز دقیق نیست که نمایندگان اتحاد اروپا هنگام دیدار با مقامات تاجیکستان و نمایندگان کشورهای دیگر منطقه درخواست حامیان حقوق را در میان گذاشتند و یا میگذارند.
من دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بنواز بلازی حقیقت مکن نزدی دروغ کتای زبانم، مرا بشناس با چشمی محبت که به عشق و حوض بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت مکن نزدی دروغ کتای زبانم، مکن نزدی دروغ کتای زبانم که به عشق و حوض بذاری جانم.
دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فعلا در تاجیکستان حدود 12,000 نفر پناهنده افغان به سر میبرند و همه آنها با رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد در تاجیکستان دسترسی دارند، اما تاکید می شود که مواردی نیز وجود دارد که آنها نه به همه مراجعات های پناهندگان سری می توانند واکنش کرده باشند. من اسکندر فیروز امروز در نشست خبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. غلام محمد عطا محمد ساکن کابل 2 سال قبل به دلیل امنیتی همراه فرزندانش به تاجیکستان پناهنده شد. 10 سال قبل 2 فرزندش حق اقامت در کانادا را دریافت کرده فعلا در این کشور زندگی میکنند. به خاطر یک جا شدن خانواده غلام محمد نیز میخواهد به کانادا کوچ بندد و یک جا با پسرانش در دوشنبه مشغول دوردگری است و میگوید دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها هیچ رسیدگی نمی کند.
ما یک بار از او کمک خواستیم، در یک بار 1,500 سامان ما رو کمک کردن، دیگه یکان چی به ما کمک نکرد. سازمان ملل میگیم، منظور شما سازمان ملل حقوق بشر است. حقوق بشر 1,500 سامان ما را یک بار کمک کرده.
در همین حال روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در دوشنبه رهبریت این سازمان در تاجیکستان و آسیای مرکزی موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان را مطرح کردند. هانس فریدریک شودر نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی گفت که کلیه پناهندگان افغان در تاجیکستان و منطقه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دسترسی دارند.
تمام پناهجویان یا گریزه های افغان به کمیسر عالی دسترسی دارند. گذشته از این سازمان های محلی غیر دولتی نیز پیوسته به این افراد کاربری میکنند، ولی احتمال دارد که نه به همه پناهجویان برای رسیدگی به مشکلاتشان وقت کافی داده می شود.
نماینده این سازمان در آسیای مرکزی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چه تعدادی از شهروندان افغانستان خواستار پناهنده شدن در تاجیکستان را دارند، گفت که این امر به توصیه وضعیت در افغانستان مربوط است و هنوز اعلان رقم دقیق خیلی دشوار می باشد. اما در رابطه با راه ندادن خواهشمندان گریزه افغان به تاجیکستان، جناب هانس فریدریک شودر گفت که طبق مقررات بین المللی و قانونهای تاجیکستان این افراد حق ورود به قلمرو تاجیکستان را دارند. اما همزمان هر کشور از حق راه ندادن پناهجویان به قلمرو خود نیز برخوردار است، افزود هانس فریدریک شودر. ضمناً مقامات تاجیک به دلیل خروج بیماری کووید 19 و تشنج وضع در افغانستان مرزهایش با این کشور را بسته است و به این دلیل پناهندگان امکان ورود به قلمرو تاجیکستان را ندارند. هانس فریدریک شودر گفت که فعلا با مقامات تاجیک در موضوع باز کردن مرز برای ورود پناهجویان و تهیه اسناد گریزه بودن آنها را بررسی میکنند. تاجیکستان از تابستان امسال دادن حق پناهندگی به شهروندان افغانستان را قطع کرد و همکنون هزارها افغان تبارها در تاجیکستان بدون اسناد و زیر فشار ساختارهای انتظامی قرار دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
همصحبتان رادیو آزادی 9 سال زندانی شدن عزت امان حامی مهاجران تاجیک را برای فعالان کشور یک نو هوشدار دانستند. با گفته پیوندانش حکم عزت امان به اجرا در آمد، هرچند به آن راضی نیستند و بازبینیش را میخواهند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروا خواهم کرد. دادگاه شهر دوشنبه او را ماه اکتبر به گناه قلاب 9 سال از آزادی محروم کرد. دادگاه عالی تاجیکستان قرار را بی تغییر گذاشت. پسر عزت امان میگوید پدرش را به نپرداختن 232 سامانی یکی از دعواگران به محبس انداختند. او میافزاید پول دعواگران دیگر را دادن، هرچند به شکایت آنها راضی نبودند. از بس که مرافع در حضور رسانه ها برگزار نشد، جزئیات پرونده معلوم نیست. کارشناسان مستقل و جانبدارانش بازداشت و حکم عزت امان را به تنقیدهای تند و پیوستش از مقامات تاجیک رب میدهند. مقامات میگویند چند نفر بر ضد او از قلابی شکایت کرده بودند. در حال حاضر شخصان نزدیک به عزت امان که در مرکز تاجیکان در شهر مسکو کار میکردند از فشار مقامات تاجیکستان شکایت دارند. رادیو آزادی پیشتر از بازداشت شدن محمد خان ایگاموف، یکی از همکاران سابق عزت امان، خبر داده بود. اینچنین شهرت قدرتوف، یکی از وکیلان مدافع شناخته که سالهای آخر با عزت امان همکاری داشت، از احتمال بازداشت و استرداد شدنش به تاجیکستان اظهار نگرانی کرد.
ماه مارت بود، ماه بعد که عزت امان آوردن کو، ماه مارت با ماه اپریل دا اویلا ما پدر ماما دو بار سه بار او باب فایرات کردن. شور گفته که ام تیچن یک هفته تیچن همه هفته شورت همه بره همین گپ های همین بروما یک آدم بزنگ زد، آدم نزدیک ما بده که همین شورت براسونتون که مو میبرانشا گفته زنگ میزنه.
او تاکید داشت که گروهی از نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای نهایی کردن مسئله او به مسکو آمدند. بختاور جمعیف، سهراب جهان و حسین ایشانقلوف کارمندان دیگر مرکز تاجیکان نیز در صحبت با خبرگزاری از اپلوز از افزایش فشار شکایت کردند. خود عزت امان با پخش نوارها در شبکه اجتماعی از سفارت تاجیکستان در روسیه تنقید می کرد و می گفت شهروندان تاجیکستان از سوی نهادهای رسمی هیچ نوع کمک نمی بینند و به او مراجعه می کنند. در تاجیکستان قوه های هستند که نمی خوان شخصان الهیده به مهاجران یاری رسانند و از این را در میان آنها صاحب اعتبار شوند. نیروهای در حکومت نمی خوان که از بین مهاجران لیدران پیدا شوند، گفته از شهرت قدرتوف در مصاحبه با از پلیوس. ماه اپریل امسال در پی بازداشت عزت امان بار اول حدود 200 مهاجر در نزد سفارت تاجیکستان دست به اعتراض زدند. هرچند بیشتری از آنها بازداشت شدند، اعتراض مهاجران بی سابقه بود. مرد محمدشایف روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک میگوید با نظر داشت شهرت عزت‌امان بازداشت او میتواند خصوصیت ایجاد ترس داشته باشد. نمیدانم آیا عزت‌امان جاه طلبی یا امبیسیای سیاسی داشت یا نه، اما تیم او خیلی فعال و پر انرژی بود. احتمال هر سازمانی در میان شهروندان باعث ترس حکومت هم در تاجیکستان و هم در روسیه میگردد. از این رو این حکومت ها با هر راهی تلاش میکنند سازمان ها را از صحنه برانند. شهر داد مرد محمدشایف عزت امان نخست از شهروندی روسیه محروم و 25 مرد امسال از قلمرو این کشور بیرون کرده شد. مقامات تاجیکستان سپس از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند او اولین فعال تاجیک نیست که با چنین سرنوشت روبرو شد. کرامت شریفوف، یکی از حامیان حقوق مهاجران، ماه دکمبر سال 2016 از شهروندی روسیه بی‌نصیب و به تاجیکستان فرستاده شد، بعداً ماه می سال 2020 درگذشت. مقصود ابراهیموف، مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، سال 2015 ناپدید گردید و چندی بعد در دوشنبه پیدا شد و به گناه افرادگرایی 13 سال زندانه شد. ابراهیموف نیز از شناسنامه روسیه محروم شد، اما به قول خودش او رسما از شناسنامه تاجیکستان دست کشیده است. والنتینا چوپیک، وکیل مدافع از حق پناهندگی محروم و برای 30 سال از روسیه دیپورت شد. مقامات روسیه ماه مارس سال جاری شهروندی سید نورالدین رازیقوف، روحانی تاجیک را نیز بیکار کردند. قدم اسماتوف، فعال شبکه اجتماعی، هفته گذشته خبر داد که شهروندی روسیه را از دست داد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ده نفر پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که 26 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب شروع می شود شرکت می ورزند. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، 11 فوتبال بازی را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2021 مدعی می باشند اعلان کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم یا تاس کلاه بزرگ که از 26 تا 28 نوامبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار می شود شرکت می ورزند. چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه که باری ششم دایر می گردد، شرکتی بیش از 230 ورزشگر از 42 کشور پنج قطعه عالم در نظر است. تاجیکستان را 10 ورزشگر در سبقه مردان نمایندگی می کنند. اینها شهباز سید ابروروف، علی جان سفرالیف، بهرام صوفیف، محمد رحیم سرخانوف، سامان محمد بیکف، حق نظر نظرف، خوشوقت ایدیف، جهانگیر مجیدف، کمرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف می باشند. پهلوانی مشهوری تاجیک تیمور رحیموف بر رادیوی آزادی گفت:
امیدوارم که در گرند اسلم ابوظبی خوبتر، جلوتر بازی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
در مسابقه بین المللی جودو در ابوظبی بجز از مدال به غالبان و جایزه‌داران رقابت های انفرادی مکافات مالی سپرده می شود. برای جای اول 5000 دلاری ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 و برای جایهای سوم 1500 دلاری. یادآور میشوم پهلوانان تاجیک سال 2019 در مسابقه آخرین بین المللی جودو در ابوظبی ناکام شده به مدال مانده بودند. خبر دیگر، فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 11 فوتبال بازی را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگری سال 2021 مدعی می باشند اعلان کرد. در این باره سامانه این سازمان خبر می دهد. به اطلاع منبع به فهرست روبرت لیواندوفسکی حملگری باواریای آلمان، کریستیانو رونالدو حملگری منچستر یونایتد انگلیا، لیانل میسی حملگری پاریس سن ژرمن فرانسه، باز دو عضو دیگر این باشگاه نیمار و کیلیان مباپه، اینچنین محمد صلاح حملگری لیورپول انگلیا، کریم بنزما حملگری ریال اسپانیا، کوین دی بروینه نیمه مهاجمگری منچستر سیتی انگلیا، ارلینگ هالند حملگری بروسیا دورتموند آلمان، جورجینیو و انگولو کانته هر دو نیمه مهاجمگران چلسی انگلیا داخل شدند. رای دهی به فوتبال بازی بهترین سال که روز دوشنبه 22 نوامبر شروع شد تا روز 10 دکبر ادامه خواهد کرد. مراسم جایزه سپاری به بهترین های سال 2021 از روی فرضیه فیفا 17 ژانویه سال آینده دایر می‌گردد. به دلیل پاندمی کرونا ویروس چاره‌بینی در شکل آنلاین صورت می‌گیرد. زمنان سال گذشته روبرت لیواندوفسکی برنده جایزه بهترین بازیگری سال از روی فرضیه فدراسیون بین المللی فوتبال اعلان شده بود. او برای دریافت این جایزه از رونالدو و میسی پیش گذشت.
انتظار می رود دادگاه عراق هفته آینده قرار درباره عقد نکاح دختری 12 ساله را صادر کند که به گفته پدرش خودش خواسته است با مرد ازدواج نماید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. حامیان حقوق به گفته پدر باور ندارند و میگویند طفلی را که باید مکتب خواند و کودکی کند مجبور به شوهر دادنی هستند. روز 21 نوامبر گروهی از حامیان حقوق در نزد دادگاه شهری کاظمیه زادگاه اسرای 12 ساله جمع آمده اعتراض کردند و گفتند به ازدواج کودکان باید خاتمه داده شود. فاطمه عبدالحمید یکی از حامیان حقوق زنان گفت دادگاه های عراق روزانه صدها عقد نگاه کودکان 11، 12 و 15 ساله را رسمی می کنند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه به ده ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته می شوند. در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدان دادگاه می تواند به 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهد. مادر اسرا گفته است دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه یو حامیان حقوق را در عراق به خشم آورده است. جنت الغازی حامی حقوق زنان گفت به کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می دهند؟ به کدام حق؟ با کدام منطق؟ یک دختری 12 ساله باید با بازیچه هایش بازی کند و فیلم های تصویری ببیند، نه اینکه باری مسئولیتی را بکشد که وزنین تر از سن و سال و عقل اوست. مقامات عراق گفتند با اسرا و پدر و شوهرش ملاقات کردند و گویا دختری نوروز گفته است کسی او را به ازدواج مجبور نکرده است. دادگاه عراق گفته است که تقدیر اسرا روز 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دهه های عراق و کشورهای دیگری عربی زیاد است. انعنه‌ای که به گفته حامیان حقوق جنایت بر ضد کودکی و کودکان است.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین، عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
های لا لا لا، های لا لا لا، های لا لا لا، هر چی میخوای من برات هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هر چی میخوای من برات هدیه میکنم. عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، زی دست عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشق من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
پهلوانان تاجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمانی میزگرد رادیوی آزادی شدند. من نرزالله لطیف
شما را مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود را از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید به سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان می شود؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنجی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمانی جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرخواتی من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بارا با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان یعنی با حریفان از دولتی قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و با خرین ایمانی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی قوزمایی نمودم و با حساب 8 بر 0 من رو مغلوب نمودم و با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هستای کوشش نماییم که باز پرچم دولت امان رو بلند برداریم.
محترم عبدالویف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده ایستاده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلو ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبا چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشورها ما میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبا در حساب مثلا دستوی و چی خیلی که ما دیدیم امروز این سال در این مسابقات بسیار رقابت های بودند که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبوی روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدند با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها، یعنی که مقابلیت با سخت نشان دادند، یعنی که ببینید که خوشقدم خسرو یک ورزشگری فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالدین در وخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمالدین قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیل و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سوم محروم شدند، لکه تاجیکستان رو بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سوم را کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدن سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینم کمیته بین المللی المپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی المپی شد و به بازی های المپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال را بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارند و ما سوال می دهند. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی المپیک ما را شناختند همچون نمود ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمادهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمادهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدند لکن بر بازی های المپی وارد نشدند. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دهند که کمیته بین المللی المپی شما را شناخت یا که اعتراف شد، آنها نمی دونند که شناختن دیگر است و با بازی های المپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 المپیاد نوبتی برگزار میگردد در شهر پاریس در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاکه تصدیق شدن با بازی های المپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی المپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی با طوری که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدن ما میتوانیم گو که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های المپی را خواهد گرفت، لکن وارد کردن با بازی های المپی از طرف کمیته بین المللی المپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتوانیم که امروز سامبو در بازی های المپی شامل است.
اکمالدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو
پیشواز
گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طول چندین سال است که مادر دعا میکند دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دعای مادر رو گرفتیم.
در برای خود در برای اوله خود کمی اطلاع بدهید.
من 5 ینوری سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمدم. مکتب میانه رقم 29 را ختم نمودم. سال 2007 سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی را ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتشی وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیل مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طولی 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم و هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله ما اویلدار هستیم، صاحبی 2
خوشقدم. در برای خود در برای اویله خود کمی اطلاع بدهید.
من 1 ینوری 1993 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان در جماعت دیهات محمد لابلویف به دنیا آمدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتها در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تویسون رو در سال 2007 بریدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپاریدن و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوبی مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تویسون یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تویسون در کلوبی مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تویسون خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مینداری خودم رو به محترم وزیر میرسونم و به صدری ریاست کلوبی مرکزی و به آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مینداری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جوانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش مینمایم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان یار و دوستان کسانی که مرا دستگیری میکنند و بلیچکی میکنند روحی آنها رو بلند برداریم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمتی پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزل علاهیده بله؟
منزل علاهیده بله.
شما چی؟ همین خیلی هم؟ خیر میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیاه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو 1-2 دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 می شود ینور سال آینده، امکان دارد که باز در 2-3 چمپیونات جهان شرکت ورزید. خوشقدم، نقشه های شما چگونند؟
11 دکبر یک مسابقه در
شهر
در اونجا اشتراک می نمایم و بعدا یک ماه دو ماه مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فورال یعنی باز با کویر با همون قالین ورزشی در اومده تئوری خود رو میبینم و در سال 2022 من باید با علل خصوص با 4 مسابقه بین المللی تا چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدن تئوری خودم رو در
نقشه خودان رو در چمپیونات جهان یعنی میسنجم که چه خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبت میزگیرد از شما سپاسگزارم. تنسیت و شاد باشید.
سلامت باشید.
وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم عیانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم
درود بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. شلوی گلخواجه هستم همراهتان. امروز 23 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. افغانستان مسئله حقوق انسان را دویم درجه کرد. پایان نشست وزیران کار خارجه اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در دوشنبه. یک پژوهش رادیوی آزادی نشان می‌دهد که نزدیک به نصف مهاجران دیپورت شده توجیک برای تغییر دادن نام و نسب خود دوباره به روسیه برگشتند.
135,000 شهروند تاجیکستان نام و نسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند.
با صحبت شاعر خلق توجیک عسکری حکیم رو داریم که زود روزش رو با طور محفل ایجادی تجلیل نموده است.
حکومت شهر روزی تولد من به خانه آمده من تبریک کرده.
اما در اول یک موضوع دیگر. شماری از مشتریان شرکت کامل 2010 که با نام شرکت بیگ صبور مشهور است، با وجود ناتمام بودن بناها وارد منزل‌های خود شدند. در چند روز اخیر آنها بر رادیو آزادی مراجعه نموده، از شرایط بد مکان زیست خود اظهار نگرانی می‌نمایند و می‌خواهند مشکلشان رسانه‌ای شود. در پی شکایت ساکنان علیشر ظریفی و نگاره فضل‌الدین به نزد آنها رفته از شرایط زندگیشان گزارش تهیه نمودند.
این بناها در محله زرفشان پایتخت نتیجه کاری ناتمام شرکت کامل 2010 است که با سیاوش ظهوروف پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعلق دارد.
خیلی حد مشکل اگرم نیاک ستم را خونو بیاد بد خونو کار. کودکوی استودانشون خینتر ادینا بسیاری بد مردگی بود کودکوی بیرم رو ورده بدیم. سیزه بای امون ایوری شرط نما باید 3 سال بود میشه این چندم سالای. نویلوش بعد اومده ریمون کرده در اومده فقط ریمون کردنش در اجازه دودگی لیکن اخیر روی شرط ما باید برواخ اومده اینجا زندگی میکرده.
ساختمان این خانه ها اخیر سال 2016 شروع شده، بر اساس شهرنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپرده می شود. پس از تاخیرکاری ها مشکلی پرداخت پولی اجاره بعض مشتریان را مجبور ساخته است به اینجا بیایند. میگویند با آمدن فصل سرما زندگی در چنین شرایط برایشان روز تا روز سنگین می شود.
دومشون اساس کنند، شرایطمون اساس کنند، تمام امی قوای داریم خواهی. سوید نیست خونه، سوید مران خواه یخ می شد، بوداکو کسال می شد، تا کدو که مایده چه دارم. خواهی ازو می کشیم، ازو می کشیم، هم ازو کشیدیست، یا محتقانه.
آمدن مگه یک در ترانسفر ماتره، این یک ترانسفرماتوری قدر دوم به کور کردن نمیتونم شبینیم شبیم یا امین یک ساعت اگر کور کنم بودم و باید یک ساعت دو ساعت دیگر کور نمیکنم.
زندگی در شرایط کمبود برق، به آبی، نبودی لیفت برای ساکنان و کودکان آنها خطرناک است. شماره ساکنان در اینجا به قول مشتریان بیش از 100 نفر را تشکیل می‌دهد. بعضی مسئولان شرکت که در مکان کارهای ساختمانی بودند نخواستند در نزد دوربین آزادی صحبت کنند. یکی از آنها با شرط ذکر نشدن نامش گفت مشتریان خودسرانه به بنا در آمدند. میگوید تا زمانی که بنا از سوی کمیسیای دولتی قبول نشود ساکنان حق زندگی در آن را ندارند. اما ساکنان و حقوقشناسان بر اینند که وقتی شرکت در مهلت تعیین شده بنا را به استفاده مشتریان نمی‌دهد، گناهکار این حالت به شمار خواهد رفت.
این خونه شرکت های خونه ساز اونها باید این شرط های شرطنامه را اجرا کنند و در آنجا اگر مهلت معین نشان دادگی باشد باید با اون مهلت خانه را به اتمام ساختمان خانه را به اتمام رسانند و در عکس حال آنها را باید شهروندان طرف دیگر شرطنامه برای رویندن ضرری که آنها دیدند به سود جلب نمایند.
شرکت کامل 2010 در محله زرفشان پایتخت 16 بینای نوساخت 20 آشیانه و هر بینای آن حدود 200 خانه دارد. بیک صبور قبلا در یک صحبت به خبرنگاران رادیوی آزادی گفته بود بسیاری از مشتریان پول خانه ها را پورا نپرداختند و جریان سست ساختمان به آن وابسته است. هرچند مشتریان میگویند مبلغ را سری وقت سپاریدند. در دو سال اخیر رهبران کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان نیز از کارهای ساختمانی در بعضی بناهای کامل 2010 انتقاد کرده گفته بودند که به رهبران شرکت فرصت دادند تا کمبودی های خود را اصلاح کنند.
نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی در دوشنبه به انجام رسید، ولی از زبان نمایندگان بروسل در برای پویمال شوی حقوق بشر چیزی شنیدن نشد. بحران افغانستان از مسئله کلیدی بود که دیروز در دوشنبه وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و اروپا در نشستی 17 خود بررسی کردند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است مسئله ها بین اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی زیاد است، اما وضعیت حاضره افغانستان تقاضا میکند که اول آن را حل کنیم. تفصیلات در گزارش میرزانوی خلق‌زاد.
ظاهراً دعوت سازمان هیومن رایتس واچ به اتحاد اروپا ناشنیده ماند. این دیدبان معروف حقوق بشر در آستانه جلسه وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحاد اروپا از بروسل تقاضا کرد که به حکومت‌های منطقه فشار آورند تا به حادثه‌های پایمال شوی حقوق بشر خاتمه داده شود. مقامداران اروپایی اهمیت حل بحران بشری افغانستان را بالا بردند، در حالی که سال تا سال مشکلات در بخش حقوق بشر در آسیای مرکزی بیشتر می شود. مسائلی که در جلسه یک روزه بررسی شدند به تهدیدهای امنیتی از افغانستان بعد از سر قدرت آمدن طالبان، راه های نجات این کشور از بحران گومینیتری، تامین امنیت سرتاسری از تهدیدهای قاچاق مواد مخدر و سلاح، تروریسم بین المللی رب داشت. جزئیات توافق هایی که بدون شرکت ژورنالیستان گرفته شد کسی از مقامداران اروپایی یا تاجیکستان آشکار نکردند.
می خواهم ایلوه کنم که ما مردم افغانستان رو دستگیری میکنیم. کمی پیشتر یک بسته یوری ها رو در حجم 1 میلیارد یورو با مردم افغانستان و کشورهای همسایش قبول کردیم. 300 میلیون یوروی این مبلغ ها برای تامین یوری مستقیمی بشر دوستانه روانه می شود.
بعد انجام جلسه دیپلمات های کلانی آسیای مرکزی با مقامات اتحادیه اروپا گفتگوهای علاحیده برپا کردند. موضوع های اقتصاد سبز، رشد انسانی، راه های مقابله با کووید 19 و هم پیامد های پندیمی در محور این گفتگوها بوده است. تاجیکستان در نوبت خود برنامه جی اس پی پلیوس را مطرح کرد که قرار صادرات محصولات این کشور را به اروپا تامین کند. دیپلمات های کلان از جمله جوزپ بارل، یوتا اورپیلاینن و سیراج الدین مهردین در پایان ملاقات با خواندن چند جمله اظهارات نشست اکتفا کردند و نگذاشتند که ژورنالیستان سوال های خود را بدهند. در پایان ملاقات رسمی شام 22 نوامبر ملاقات رهبران هیئت اروپایی با پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان هم برگزار شد که در آن مسائل جاری همکاری های میان دوشنبه و بروسل بررسی شده است.
بانک مرکزی روسیه خبر داد که پول به تاجیکستان فرستاده مهاجران کره در سال جاری قریب 30% بیشتر شده است. اما یک پژوهش نشان داد که به غیر از این مهاجران تاجیک چند سال اخیر تنها برای عوض کردن نام و نسب و شناسنامه خود زیاده از 67 میلیون دلار پرداختند. بارها خبر داده شده است که بیش از 270 هزار مهاجر تاجیکستانی از روسیه دیپورت شدند و تلاش‌های افیون‌ها نتیجه جدی نداده است. بنابر تحقیقات رادیو زودی نزدیک به نصف آنها دوباره به روسیه برگشتند، ولی برای تغییر دادن نام و نسب خود. من از مؤلف تحقیق همکارم یعقوب حلیموف پیش از برنامه پرسیدم که این روند چی گونه جریان میگیرد.
البته خیلی هم آسان نیست شهلا. برای این کار مبلغ ضرور است، مهلت ضرور است و رابطه ضرور است. حالت هایی بود است که شهروندان در تاجیکستان در مدت 10 تا 15 روز نام و نسب و شناسنامه عوض کردند. حالت هایی بود است که این مهلت زیادتر بود است. خرج این کار به حساب میانه تا $500 می رسد. ولی اگر شما فرض کردیم که رابطه نزدیکتر و با نفوذتری نداشته باشید، میتواند شما مبلغ زیاد میتوانید شما مبلغ زیادتر برای این کار صرف کنید. در هر صورت این کار در تاجیکستان ممکن است.
سوال دیگری من از یعقوب این بود که طبق تحقیقاتی او چقدر از مهاجران توانستند تغییر ایجاد کنند تا که دوباره به روسیه سفر نمایند؟
تحقیقات ما نشان داد که شروع از سال 2014 تا 6 ماه اولی سال 2021 در تاجیکستان در مجموع 235 هزار شهروند نام و نسب عوض کردند. در وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که اینا اساساً کسانی هستند که در مقامات دولتی در تاجیکستان فعالیت میکنند. اما نهادهای دیگر از جمله خدمات مهاجرت گفت که در میان کسانی که در این مهلت نام و نسب عوض کردند مهاجران زیاد هستند، خیلی زیاد. یکم شماره دقیق نآوردند ولی گفتند که خیلی زیاد هستند. از جانب دیگر کارشناسان و کسانی که در روسیه با مهاجران تاجیک کار میکنند، از حق و حقوق مهاجران حمایت میکنند، گفتند که هر دومین مهاجری اخراج شده از روسیه به تاجیکستان برمیگردد و نام و نسب خود را عوض کرده دوباره به روسیه میآید. یعنی اگر این رو باور کنیم که 270 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه در مجموع در طول چند سال اخیر دپورت شده باشند، هر دومین اینها 50% میشد. یعنی حدود 130 هزار 135 هزار شهروند تاجیکستان نام و نسب عوض کرده دوباره به روسیه رفتند.
سپس من از یعقوب دونستان خواستم که آیا با این رو برگشتن به روسیه برای مهاجران خطرناک نیست؟
البته خطر دارد. طبق مقررات قانونگذاری روسیه و مشخصا ماده 322 کدکس جنایتی فدراسیای روسیه، وارد شدن با نام و نسب نو شهروندان خارجی که از روسیه دپورت شدند و آمده نام و نسب عوض کرده دوباره به اون کشور می روند، جنایتکار به حساب می روند. اونها را در ویران کردن مرز دولتی روسیه عیبدار می کنند. این ماده زندان، جریمه و کارهای اصلاحی در پی دارد و همچنین کسانی که با همین جرم بازداشت می شوند دوباره به کشورهای خودشان به مهلت 5 سال 10 سال اخراج می شوند و حق ورودشان به مهلت همین قدر سال به روسیه منع می شود.
تشکر به یعقوب حلیموف. بینندگان عزیز، تحقیقات رادیو زودی در این باره امروز در سامونه ما نشر خواهد شد. حتما منتظر باشید. فاکتور رقم و سرنوشت های جالبی مهاجران را پس از تبدیل نام و نسب و حجت ها در این مطلب خواهید خواند. اسکر حکیم، شاعر خلقی تاجیکستان، عالم، منقد، روزنامه‌نگار و هم نفری که سالهای زیاد منصبدار مقام های گوناگون دولتی و جمعیتی بود، تیر ماه امسال 75 ساله شد. او از کم شمار ایجادکاران امروز است که در مطبوعات دور و هم بین مردم ورد نام و شخصیتش بحث های زیاد چرخ میزند. چند است که با تشبث اتفاق نویسندگان تاجیکستان به مناسبت سالروزی او محفل و شب های ایجادی دایر میگردند. همکارم فرزان محمدی با این شاعر شناخته هم صحبت شد و از او سوال نمود که چرا زادروزش را در سطح حکومت تجلیل نکردند.
اعتبار یا نمین احترامی که امروز شخصان اول یا من سبداران زینه های گناگون نسبت به شاعر نویسنده دارن، این بیشتر وابسته گیرد به نوشته های آنها. اینجا مثلا بعضا در بین هواداران شعر و شاعری هم خیلی بحث ها سر میزنند که اگر شاعر یک شعری مدحیه گوید بعد زیر نظری خاص قرار میگیرد. حتی از اشعار شما هم اقتباس میارند
که من وقتی که سکته دل شدم و دل جراحی کردن، خب خرج و خرج کم نیست، خرج جراحی کلان است، $15,000 است و در تاجیکستان، در کشورهای دیگر که خیلی زیاد، مثلا در روسیه 40-50، در اروپا باز از اون قیمت دار، در امریکا بیشتر از $100,000. چون که دوستای من در امریکا هستند، شاعر و نویسنده ها، من این خوب و میدانم. بنابر همین وقتی که خب با سپارش پریزیدنت هم به این کار برای من خب رایگان گویا که انجام شد، پلاشا که نصفش حکومت جمهوری داد و نصفش خودی بیمارستان داد با سپارش پریزیدنت، خب این پس آدم این شکریه می شود، نه اینکه مدحیه. مدحیه وقتی که شما یک چیز می خواهید و پیشتر می نویسید، بعد به شما یگانچه می دهند. در این حالت انسانیگری از جانب اول، شخص اول ظاهر شد. من از اون کس هیچیز طلب نکرده بودم، اون کس به من که اینقدر مهربانی کردند، نام این نوشیر می شود شکریه.
بینندگان عزیز، این صحبتی مفصل همکاری ما رو میتونید در وبسایت رادیو آزادی و هم آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. خوب بینندگان عزیز، اینجا فرصت برنامه اخبار آزادی به پایان رسید و تشکر از همه شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر رو میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و فراموش نکنید که فردا همه شما رو من در برنامه خبری منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، رادیوی آزادی است و من کیوم مرسیاتو خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را به شما میرسانم. دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان میخواهد که مرزهای خود را برای پناهجویان افغان بکشاید. نماینده سازمان در آسیای میانه هانس فریدریک شادر روز 23 نوامبر در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت فعلا در تاجیکستان 12000 پناهجوی افغانستانی قرار دارند. به اطلاع او 6000 آنها در اولی سال توسط هواپیما به تاجیکستان آمدند. این در حالی است که پیشتر مقامات تاجیکستان شماره پناهجویان را 15000 کس گفته بودند. پس از اشغال کابل از سوی طالبان، صدها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان پناهنده شدند. گفته می شود ده ها پناهجوی دیگر ماها باز تلاش دارند که از راه زمینی وارد تاجیکستان شوند، اما کامیاب نگشتند. در نتیجه آتش گرفتن یک اتوبوس در غرب بلغارستان 45 کس جان خود را از دست دادند. در میان هلاک شده ها کودکان نیز هستند. صدمه و سوختار اتوبوس شب 22 به 23 نوامبر روی داد. به اطلاع پیشکی اتوبوس به دیوار کنار راه برخورده آتش گرفته است. مسافربر رقم های قیدی دولتی مقدونیه شمالی را داشت. وزیر کارهای خارجی آن کشور بویر آسمانی گفت اتوبوس از ترکیه به سکوپه برمیگشت. مسافران اتوبوس به سیاحت شهر استانبول رفته بودند. دپارتمنت دولتی آمریکا نام سه رهبری شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در افغانستان بر روی خط تروریستان مقیاس جهانی شامل کرد. در اظهارات دپارتمنت از روز 22 نوامبر گفته می شود که یک نفر دیگر به خاطر تأمین مالی گروه تحریم شده است. در بین این افراد نام ثناء الله غفاری مشهور با لقب شهاب المهاجر نیز هست و همچون امیر فعلی شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی شناخته می شود. جامعه مسلمانان دهه بهانکی لهستان یا پولش روز 21 نوامبر یک مهاجر یمنی را که در مرز بلاروس و پولش فوتیده بود در حضور برادرش دفن کردند. امام مسجد محلی الکساندر بزاریویچ گفت که سبب مرگ مصطفی محمد مرشد الرحیمی 37 ساله معلوم نشد. الرحیمی در قبرستان محلی در کنار دو مهاجر دیگر، یکی از سوریه دیگری از افریقا، دفن کرده شد. برادر مهاجر فوتیده برای اشتراک در مراسم ودا از عربستان سعودی به پولش رفته بود. بنا به گزارش ها با فرارسی سردی ها در مرز بلاروس و پولش نزدیک به 10 مهاجر جان خود را از دست دادند. پولش بلاروس را به انتقال مهاجران به مرز متهم می کند. بلاروس اتهام را نپذیرفته، خیمه های مهاجران را از مرزش با پولش برداشته و شماری از آنها را به عراق برگردانده است. ولی به قول مقامات پولش هنوز هم مینسک صدها مهاجر را در سرحد نگه می دارد. خبر دیگر هم در این باره است. آلمان دعوت مینسک را درباره قبول هزارها مهاجری که در یک اردوگاه موقتی در مرز بلاروس با لهستان قرار دارند رد کرد. بنا به اطلاع رادیوی موج آلمان یا دویچ وله، نماینده رسمی حکومت آلمان روز 22 نوامبر گفته است که این کشور و اتحاد اروپا نمیتوانند پیشنهاد رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو را بپذیرند. نمایندگان اتحادیه اروپا در دوشنبه وعده دادند که به افغانستان 1 میلیارد یورو کمک میکنند، ولی یاری‌ها بدون به رسمیت شناختن طالبان به مردم آن کشور رسانده خواهد شد. گروه طالبان بیش از 3 ماه باز قدرت در افغانستان را به دست دارد. یوتا یورپلاینن، عضو کمیسیون اتحادیه اروپا آید به همکاری‌های بین‌المللی، روز 22 نوامبر و بعد واخوری با سراج‌الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان جزئیات کمک‌ها را به افغانستان شرح داد. او هنگام صحبت در شهر دوشنبه گفت یک بخش یاری ها برای پشتیبانی از کشورهای منطقه داده می شود. گروه طالبان ماه آگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و امارت اسلامی خود را اعلام کرد. هرچند تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اکثر کشورهای منطقه به استثنای تاجیکستان با نمایندگان آن ملاقات داشتند. و آتابک عمروف، معاون پرزیدنت شورای المپی آسیا و داماد خورده پرزیدنت ازبکستان، در 40مین مجمع عمومی شورا در شهر دبی اشتراک میکند. کمیته ملی المپی ازبکستان اطلاع داده است که عمروف را در این چاره‌بینی دبیر کل کمیته آیبک قاسمو و معاون او عزیزجان کامیلوف همراهی میکنند. عمروف روز 2 نوامبر بعد چندین ماه بدرک شوی در یک همایش بین المللی در مهمانسرای هیلتون شهر تاشکند هم اشتراک کرد. عمروف 36 ساله بعد یک صدمه نقلیاتی با هواپیما مای مخصوص اول به مسکو و سپس به کوریای جنوبی انتقال یافته بود. این صدمه 13 فوریه امسال در مرکز شهر تاشکند روی داده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزیران کارهای خارجی آسیای مرکزی و نمایندگان اتحاد اروپا روز 22 نوامبر در دوشنبه روابط بین همی از جمله وضع در افغانستان را بررسی کردند. این در حالی است که حامیان حقوق به پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات در کشورهای آسیای مرکزی دعوت دارند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من نگارای فضل‌الدین پیشنهاد میکنم. جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، در آغاز نشست دوشنبه گفت وضع در افغانستان برخورد نو را به امنیت منطقوی طلب میکند. او افزود مسئله ها زیاد است، اما وضع حاضره افغانستان از ما تقاضا میکند که اول آن را حل کنیم. سراج‌الدین مهردین، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، نیز گفته است مشکلی های افغانستان چاره های تاخیر ناپذیر ما را طلب میکنند. جوزف بارل در نشست دوشنبه گفت ماه اکتبر امسال با پرزیدنت امومالی رحمان در بروسل واخورد و گفته او هفته آینده قاسم جمار توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان، نیز به بروسل می رود و در پی آن سفر پرزیدنت قرغیزستان نیز در نظر است. وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی زود به بروسل می آیند و من از این تشکر می کنم. باور دارم همکاری های بین منطقوی ما تقویت می یابند. امید دارم در باره آینده همکاری ها امروز تبادل نظر آشکارا خواهیم داشت، گفت جوزف بارل. این نشست 17 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی است. نشست وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی هر سال برگزار می شود. اعلامیه خلاصوی نشست دوشنبه هنوز پخش نشده است. دقیق نیست که وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی با چه سازش‌های دست یافتند. در نظر از سفر هیئت اتحاد اروپا به تاجیکستان تا 24 نوامبر دوام کند. جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، روز 22 نوامبر با سراج‌الدین مهردین، وزیر امور خارجی تاجیکستان، ملاقات علاهیده خواهد داشت. او در پایان روز با پرزیدنت امومالی رحمان هم دیدار میکند. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch دا قرارگاهش در نیویورک از اتحاد اروپا خواسته است کشورهای آسیای مرکزی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و انجام اصلاحات زیر فشار گیرد. هیو ویلیامسون، مسئول سازمان برای اروپا و آسیای مرکزی، در بیانیه گفت بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در واکنش‌های جهانی به بحران افغانستان نقش مهمی می‌بازند، اما نگرانی ها از نقض حقوق بشر در داخل این کشورها در مرکز توجه قرار دارد. با گفته این گروه وعده های اصلاحات در کشورهای بمانند قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان متوقف شده و یا به تأخیر افتاده است و وضع حقوق بشر در تاجیکستان و ترکمنستان بدتر می شود. این چنین چهار سازمان دفاع از حقوق بشر، اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی، آزادی اورو آسیا، بنیاد بزرگ مهریارف و مرکز حقوق بشر تاجیکستان از هیئت اتحاد اروپا خواستند از مقامات تاجیکستان آزادی رحمت الله رجب و زبید الله رازیق را از حجره جریموی زندان طلب کنند. زبید الله رازیق و رحمت الله رجب دو عضو زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی اول این ماه به حجره جریموی محبس انداخته شدند. با گفته پیوندانشان این کار به خاطر مراجعت این دو نفر به پرزیدنت رب دارد. مسئولان سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه گفتند آنها نظام محبس را ویران کردند. هنوز دقیق نیست که نمایندگان اتحاد اروپا هنگام دیدار با مقامات تاجیکستان و نمایندگان کشورهای دیگر منطقه درخواست حامیان حقوق را در میان گذاشتند و یا میگذارند.
من دیگر ناظر نیم در آخی حال جهان، من دیگر محضون نیم با خمده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بنواز بالا زی حقیقت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مرا بشناس با چشمی محبت، که بهش کو حوض بذاری جانم. مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کتای زبانم. مکن نزدی دروغ کتای زبانم، که بهش کو حوض بذاری جانم.
دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که فعلا در تاجیکستان حدود 12,000 نفر پناهنده افغان به سر میبرند و همه آنها با رهبریت دفتر نمایندگی این نهاد در تاجیکستان دسترسی دارند. اما تاکید می شود که مواردی نیز وجود دارد که آنها نه به همه مراجعات های پناهندگان سری می توانند واکنش کرده باشند. من اسکندر فیروز امروز در نشست خبری نمایندگی این سازمان در دوشنبه بودم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. غلام محمد عطا محمد ساکن کابل دو سال قبل به دلیل امنیتی همراه فرزندانش به تاجیکستان پناهنده شد. 10 سال قبل دو فرزندش حق اقامت در کانادا را دریافت کرده فعلا در این کشور زندگی میکنند. به خاطر یک جا شدن خانواده غلام محمد نیز میخواهد به کانادا کوچ بندد و یک جا با پسرانش در دوشنبه مشغول دوردگری است و میگوید دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به مشکلات آنها هیچ رسیدگی نمی کند.
ما یک بار از او کمک خواستیم، در یک بار 1,500 سامان ما رو کمک کردن، دیگه یگان چی به ما کمک نکرد. سازمان ملل میگیم، منظور شما سازمان ملل حقوق بشر است. حقوق بشر 1,500 سامان ما رو یک بار کمک کردن.
در همین حال روز 23 نویبر در یک نشست خبری در دوشنبه رهبریت این سازمان در تاجیکستان و آسیای مرکزی موضوع رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان را مطرح کردند. خانس فریدریک شادر نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی گفت که کلیه پناهندگان افغان در تاجیکستان و منطقه با کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دسترسی دارند.
تمام پناهجویان یا گریزه های افغان به کمیسر عالی دسترسی دارند. گذشته از این سازمان های محلی غیر دولتی نیز پیوسته به این افراد کاربری میکنند، ولی احتمال دارد که نه به همه پناهجویان برای رسیدگی به مشکلاتشان وقت کافی داده می شود.
نماینده این سازمان